السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز شنبه، بسم الله الرحمن الرحیم، روز شنبه 10 شهریور 1403، 26 صفر 1446، 31 اوت 2024، درس 76 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن سوم نظریه پردازی، پاسخ پردازی به پاسخگویی به سوالات نظریه سازی، نفتوایی، نظریه انگیزش در مدیریت اسلامی. پس اینجوری میشه که به ما به هستیم، الف نیستیم، که پاسخگویی به سوالات فتوایی است، پاسخگویی به سوالات نظری پردازان است. معلوم شد که مجتهد نظری پرداز در عرصه مدیریت اسلامی در 4 محور نظام مسائل دانش مدیریت، یعنی نظم، رشد و انگیزش و معنویت، میتونه نظریات کلانی بپردازه که هر کدام نظریات پایین دستی هم دارند. این نظریات در پاسخ سوالات نظریه خواه عرف خاص مبرهن می شود و پاسخ شرع کشف می شه مطابق اصول استنباط از ادله شرعیه. این نوبت به نظریه بسیار مهم انگیزش می پردازیم که محصول محور سوم نظام مسائل 4 محوری دانش مدیریت اسلامی است. البته نگاه من گذرا و اجمالی است. ارائه سبک پردازش در این موضوع مهم است و پردازش کامل آن را به پژوهشکده مدیریت اسلامی، بنیاد فقهی مدیریت اسلامی محول می کنیم. فقه القرآن طبق معمول گفتیم که ما چه نظریه بپردازیم، چه فتوا بدیم، چه نظام بسازیم، باید اول بریم سراغ قرآن، فقه القرآن. در اینجا ما حدود 14 دست آیات رو استقراء کردیم، استقصاء کردیم. بازم هست، شما میتونید کمک بکنید. دسته اول آیات بعث هست، مانند این آیه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بر این مبنا و معنا که بعث به معنای انگیختن هم هست، که همان انگیزش است، این پیامبر را برانگیخت. ترجمهش که میکنن رستاخیز، رستاخیز هم همینه. صدام حزب بعث داشت، سوریه حزب بعث داشت، ایران حزب رستاخیز داشت. این به معنای اینه که حزبی خوبه که برانگیزه، افرادش درونخیز باشن. البته خب اونا شعار میدادن، ولی پیامبر اکرم بعث در مورد او، خدا باعث الانبیا هست و المرسلین. باعث یعنی کسی که برانگیزاننده هست. خب این دسته اول آیات، حالا دسته های دیگه هم هست. معمولا مقامات مافوق باید مقامات مادون رو بعث کنند، نه صرفا نسب کنند. همین که آدم خب نسب میکنه کافی نیست، باید بعث کنه، یعنی باید طوری او رو گزینش کنه که او حرکت داوطلبانه، مجاهدانه، درون خیزانه داشته باشه. دسته دوم آیات حمایت هست. اون دسته اول آیات بعث بود، دسته دوم آیات به اصطلاح، این فونت خوبه، الان دیده میشه آقای باکو، آقای هاشمی، آقای قادری، یه ریزه به نظرتون؟ و اگه خوبه آقای اکبرزاده فرمودن خوبه، آقای متفکریان میگن خوبه، آقای قادری فرمودن خوبه، خوب است اگه خوبه. مانند آیات سوره های انزوها و انشراح که قبلا خوندیم، تو توان منسازی خوندیم اینا رو. این تو سوره دوقلو هستن، به هم چسبیده هستن. در نماز هم اگه بخوایم یک سوره بخونیم، باید این دوتا رو با هم بخونیم. مثل فیل، سوره فیل مثلا با سوره قریش. حالا اینجا این زوها و انشراح یه وجه مشترکی دارن که حمایتهای خدا رو از عبد و رسول و منصوب ذکر میکنن. در طول دوران بلند از کودکی تا مسئولیت، علم یجد که یتیمن شروع میشه، فآوا و وجد که آئلن فعقنا، تا میاد علم نشرح لک صدرک، وضعنا عنک وزرک، رفعنا لک ذکرک. اینا همه حمایت هاییست که در طول دوران میشه. نشون میده که ما کسی رو میخواییم برانگیزانیم، باید از کودکی شروع کنیم، از مدرسه راهنمایی، از مهد کودک، از اون موقع شروع کنیم تا بیایم برشه وزیر، تا بشه وکیل. این که ما وسط راه یه نیرو رو بیاریم بکنیم وزیر، این کافی نیست. حالا این چه ربطی به انگیزش داره؟ الان میخونیم مثلا آیاتی از سوره طه هست. مثلا حضرت موسی میگه برو سراغ فرعون، او طغا، میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی. یه سری مطالبات داره. خدا میگه لقد اوتیت سؤلک یا موسی و لقد مننا علیک مرتان اخرى استمشی اختک تا آخر. میگه تو از اون زمانی که مادر تو رو به نیل انداخت، ما حواسمون به تو بود، از تو حمایت کردیم، خواهرت رو مواظب تو قرار دادیم، مادر تو رو انداخت تو نیل، اوورد تا به فرعون تو رو برداشت، از آب گرفت، آسیه، چی؟ همه تحت الحمایه ما بودی، از نیل تا فرات، از نیل تا تور، ببخشید این تور، این فرات نیست، از کودکی تا مسئولیت. یا حضرت ابراهیم میگه خدای من یطعمونی و یسقین مرستو اضافه و یشفین. اونا حمایت های، حمایت بیماری هست، حمایت اطعام هست، آب هست، یعنی این حمایت های مادی هست، اونجا حمایت های معنوی هست، اونجا حمایت های سیاسی اجتماعی هست. این مجموعه آیات، آیات حمایت اسمشون بذاریم، بر این مبنا که ذکر این حمایت ها در فرد مسئول حس قدردانی را تحریک و او را به سمت و قصد شکر منعم برمی انگیزاند. یعنی شما وقتی دیدید که بهتون گفتم ما از کوچیکی هوای تو داریم، هیچ وقت تو رو تنها نمیگذاریم، خب انسان برانگیخته میشه، میگه باید تشکر کنیم. خود این قصد، این که من شکر کنم منعم را، حامی را، ساپورتر را، اینها خودش انگیزه میده به انسان، تا اینکه آدم احساس کنه که هر وقت با آدم نیاز دارم میان سراغ آدم. نه، میگه اول انواع نیازها رو از من برطرف کردند، برآورده کردند، اشباع کردند، حالا من باید چیکار کنم؟ من هم بایستی جبران میکنم. و خود این انگیزه جبران پیدا میشه. این هم دو دسته، بعد اینا رو باید با هم جمع کنیم. بعضیاش قوی تر به انگیزش رب داره، بعضیاش یکم ضعیفتر، ولی همه این دستجات آیات با هم نظریه انگیزش رو برای ما کشف میکنه. تا دسته سوم آیات توجه و التفات و عنایت اسمشو میذاریم، مانند اذکرونی اذکرکم و اذکر ربک اذا نسیت یوریک حین تقوم و تقلب کف ساجدین یراک حین تقوم و تقلب کف ساجدین. این وذکرو اذ کنتم قلیل فکسرکم وذکرو اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا. یعنی ما حواسم به تو هست، مثل علمان زمان همیشه میگن که ما شما رو مهمل نمیگذاریم. مهمل یعنی رها شده و ما شما رو فراموش نمی کنیم. این آیاتی که حواسمون به شما هست، حالا شما خودتون مجتهد هستید، فقیه هستید، بلکه افقهید، بلکه سحرخیز و مجتهد به معنی واقعی هستید، اینا رو اصلاح کنید، ویرایش کنید. از استاد غزی می خواهیم که این آیات رو ببرن تو پژوهشکده، تو کارگروه ها باش کار کنن، مستندسازی کنن، اصطلاحسازی کنن. ما گفتیم میخواییم اجمالا تو اصول فقه، نمیخواییم نظریه پردازی کنیم، میخواییم راهش یاد بدیم. ولی خود این نظریه انگیزش یه کتاب قطور میشه، قطور. بر این مبنا که هر مقامی وقتی ملاحظه نمود که مقام یا مقامات مافوق دائما به یاد او هستند و خاطرات حمایت را به یاد او می آورند، در جانش ایجاد محبت و ارادت نسبت به مافوق ایجاد میشه که خود بستری برای انگیزشه. پس ببینید، اینم یه دسته، دسته من به فکرتم، من یادتم، من حواسم به تو هست، تا منو داری هیچ غمی نداری. این خودش انگیزه میده، تا اینکه مقام موافق اصلا کاری به آدم نداره، گاهی زنگ میزنه، گاهی میپرسه، پیامک میده، چه خبر، چه کار میکنی، گاهی سر میزنه. این به یاد بودن، آدم احساس کنه موافقش به یادشه، یک کسی هست به یادشه. پدرم همینجور همیشه به یاد فرزندشه، سفر بره، حضر بره، ماه بره، مریخ بره، همش فکر فرزندانشه. دسته چهارم آیات فراوری عمل اسمشو میذاره، مثل آیات 120 121 توبه. خستگی و تشنگی و جراحت و گرسنگی و تیر خوردن و اینا همه رو که برای رزمنده و مجاهد حاصل میشه، او رو کتب لهم به عمل صالح، این رو عمل صالح محسوب میکنه و پاداش عمل صالح رو به اون میده. اینه میگیم فراوری. تشنگی که عمل نیست، ولی میگه این رو ما عمل حساب میکنیم، چون باید به عمل پاداش بدن. زخم که عمل نیست، میگه ما این رو عمل حساب میکنیم. گرسنگی و مخمسه که عمل نیست، میگه ما عمل مینویسیم. تیر خوردن، تاول دیدن، این تو راهپیمایی های 40 مثلا جنگ، رزمندگی، این رو بشه میگه فراوری عمل. مثل اینکه تو ماه رمضان میگن خوابتون عبادت، نفستون مثلا تسبیح. این بحثا که میشه آدم انگیزه پیدا میکنه، میگه عجب، ما جایی میریم نه خسته میشیم، میخوابیم، بیهوش میشیم، اینا رو عمل حساب میکنن، جز عمل کرده ماست. پس من میگم عجب سیستم خوبی. مثلا میاد میبینه که شما سرتون افتاده رو میز خوابیدید، عوض بیاد ایراد بگیره که کی گفته بخوابی؟ یه عجب، این زحمت کشیده، خواب رفته، خوابشو به عنوان عمل حساب میکنیم. این سیستم انگیزشیه، تا اینکه همش گیر بدند و ایراد بگیرند. به جای دستگیری مچگیری بکنند، بر این مبنا که این فراوری ها و تبدیلات غیر عمل رو به عمل صالح در نفس رزمنده ایجاد شوق به تداوم و تشدید مجاهدت میکنه، که در نتیجه عمل صالحش لابد پاداش بیشتری هم داره. بیاییم دسته پنجم، آیات تفضل اسمشو میذاریم. حالا ما این نامگذاری ها رو خودمون کردیم، ما تولید اندیشه میکنیم، تولید فکر میکنیم از آیات، از روایات، نه از خودمون. بعد اینا برای سازمان هایی که مدیر تربیت میکنن مفیده. مانند الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما قل به فضل الله و به رحمته و به ذالک فلیفرحوا یزیدهم من فضله، یا یزیدهم من فضله. این آیاتی که توش فضل هست، تفضل هست، تفضل جاییست که آدم استحقاق نداره بهش میدن، بعد آدم انگیزه پیدا میکنه، میگه من که کاری نکردم، کار مفیدی انجام ندادم، ولی این اینقدر به من لطف دارن، پس من برم کار کنم که بیشتر به من لطف کنن. بر این مبنا که احساس این گونه مزیت‌ها و تفضلات حس جبران رو در انسان تحریک میکنه و انسان رو برمی‌انگیزاند، مخصوصا که معنای فضل، اینو دقت بفرمایید، معنای فضل اعطاء مزایاست خارج و فارغ از استحقاق فرد. امام خمینی تو این کتاباشون، تو کتابای عرفانیشون که زیر 40 سال نوشتن، در 40 سال اول زندگیشون نوشتن، گام اول زندگیشون نوشتن، نوعا میگن که خدا بدون استحقاق به بندگانش میرسه، مثلا مقام میده، نعمت میده، امکانات میده، اینها. لذا این خیلی بحث مهم نیست که آدم احساس کنه که هنوز کار نکرده هم بهش پاداش میدن، امید اینکه در آینده بیشتر کار میکنه. این کلمه فضل ما هر جا بود بهش میگیم آیات تفضل، مثلا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا همین که یک کسی تو لشکر اومد و یک نیومد، اونی که اومد بر اون که نیومد اجر عظیم بهش میده، فضل الله المجاهدین، تفضل میده، مزیت میده. هنو نجنگیده، میگه خب تو اومدی دیگه. میگن مجاهد از زمانی که خونش میاد بیرون برای دفاع از حرم تمام گناهانش میریزه. خیلی عجیبه، من که شمشیر نزدم. میگه تو برتری. قل به فضل الله و به رحمته و به ذالک فلیفرحوا. ذالک یعنی قرآن. میگه همین که سوره یونس، میگه همین که طرفدار قرآنید شاد باشید که شما برتر هستید. هنو قرآن نخونده، عمل نکرده، هواداره مثلا. بعد یزید هم من فضله، بعضی موقع میگه حقوقتونو میده، اضافه هم میده. این اضافه دادن ها، اضافه بر استحقاق، اینا انسان رو برمی انگیزن. ما نوشتیم این آیات چه ربطی به انگیزش دارن؟ بر این مبنا که احساس این گونه مزیت ها و تفضلات حس جبران رو در انسان تحریک میکنه و انسان رو برمی انگیزاند، مخصوصا که معنای فضل اعطاء مزایا خارج و فارغ از استحقاقه. دسته ششم آیات نظارت و کنترله. ببینید ما الان فتوا نمیدیم، بحث فقه. بله فقه همش فتوا نیست، فقه نظریه هم هست، فقه نظام هم هست. فقه فتوا هم هست. فتاوا زیر ساخت نظریات هست، نظریات زیر ساخت نظام ها هستند. فقیه که همش فقط فتوا نمیده، فقیه نظریه هم میده. تحریر الوسیله می نویسه، نظریه ولایت فقیه هم می نویسه، قانون اساسی هم تنظیم میکنه، نظام درست میکنه. پس فقیه کارهای مختلف میکنه. دسته ششم آیات نظارت و کنترل، مانند اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و الله به ما تعملون بصیر. بر این مبنا که احساس نظارت و کنترل و دیده شدن و دیده شدن، آدم دوست داره ببیننش. پس ببینید اینم آیات نظارت و کنترله. تو نهج البلاغه انشالله میخونیم، به هفته بعد بحث روایات میخونیم. این فعلا آیاته. حضرت میگن که ای مالک اینا رو نظارت کن. همین که نظارت میکنی در اونا حدوه ایجاد میشه. حدوه با هجیمی یعنی چی؟ یعنی انگیزش. آدم وقتی که احساس کرد حواسشون با آدم هست، دارن انسان رو کنترل میکنن، آدم بهتر کار میکنه. تا اینکه بگی اصلا کسی اینجا کسی به کسی نیست. نظارت و کنترل خودش انگیزه میاره. میگه اعملو، سوره توبه، فسیر الله، خدا داره شما رو میبینه. چی رو میبینه؟ عملتون رو میبینه. عجیبه، عملتون رو میبینه، عمل کردتون رو میبینه. رسول خدا هم میبینه، رسوله و المؤمنون، امام زمان امیرالمؤمنین هم میبینه، مقامات بالا میبینن. همین که میبینن آدم انگیزه پیدا میکنه. تا اینکه آدم مثلا بره تو اتاقش مثلا عمو یادگار در غار، هیچ کس با آدم کاری نداره، میگه آدم کاری نمیکنه. آدم میگه اینجا مثل که هیچ کی به هیچ کیه. کم کم کارآمدی میاد پایین. والله به ما تعملون بصیر. یه آیه هست فکر کنم سوره سبعه، آدرسشو بیارید. من انقدر آیات زیاد بود به حافظه خودم تکیه کردم و اینها آدرساشونه. اگه بخوام آدرسا این رو بسیم خیلی وقت میخواست. همین کلی وقت میگیره که انسان آیات دستبندی کنه. میگه خدا با آنچه عمل میکنید بصیر است. یعنی چی؟ یعنی میبینه، بس شفاف میبینه. وقتی آدم دید مافوقش میبینه، انسان انگیزه پیدا میکنه. قبول دارید؟ قبول دارید که انسان وقتی تحت نظارت انگیزه پیدا میکنه یا قبول ندارید؟ یعنی تا اینا این دسته ششمه. ما 14 دسته است. بر این مبنا که احساس نظارت و کنترل و دیده شدن کارایی رو بالا میبره و انگیزه رو افزایش میده. آقای باکو میگن ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. احسن. خدا بصیره، میبینه. همین که ما تحت کنترلیم انگیزه پیدا میکنیم. تو خیابون، تو اتوبان دارید میرید، هی میگه به دوربین کنترل سرعت نزدیک میشه، میگه ای ما رو دارم میبینن، پلیس اونجاست، اینجاست. آدم رانندگیش بهتر میشه، سرعتش بهتر میشه. نظارت. دسته هفتم آیات ارزیابی، چون انقدر زیاده باید سریعتر بخونه. الان 24 دقیقه، یعنی نیمی از وقت رفت. یه آیاتی تو قرآن هست که عمل کرده ما رو ارزیابی میکنه. مثلا میگه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خلق الموت و الحیات لیبلوکم. مثلا ما خداوند ارزیابی میکنه شما رو. ما پارسال بحث ارزیابی خوندیم، 2 سال پیش بحث هماهنگی خوندیم، امسال بحث توانمندسازی خوندیم. لیبلوکم یعنی خدا میخواد شما را آزمایش کنه و ارزیابی کنه که کدومتون زیباتر عمل میکنید. نمیگه اکثر و عملا، میگه احسن و عملا. اینجا دوستان چی نوشتن؟ آقای اکبرزاده ماشالله آیات زیادی رو نوشتن، آیات تفضل یا تفاضل، تفضل منظورشونه، و اینا خوب هست. اینا رو باید بعد انشالله شما بیاید اضافه کنید، تو همین آقایون برن تو کارگروه های پژوهشکده بنیاد، همین مخصوصا برادری که تمس آقای بعضی دوستان نظریه انگیزش رو میدن، در انگیزش بخوان فقیه بشن، مجتهد متجزی بشن، تو انگیزش و تعدادی رو هم با خودشون همراه کنن، تعدادی فقیه رو هم با خودشون همراه کنن، اینا از این نحوه و سبک نظری پردازی میتونن استفاده کنن. این میگه لیبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. اینا آیات قرآن هست یا نیست؟ آقای باکو که شما لطف میکنید زود آیاتو میارید، این کجاست؟ فکر کنم سوره آل عمران باشه یا انبیا باشه. این میگه اصلا خدا شما رو ارزیابی میکنه تا مجاهد از صابر روشن بشه. خب خود این که انسان احساس ارزیابی میکنه که عمل کردش داره سنجش میشه، یه موقع از نظارت میکنه انگیزش میده، تا چه برسه که علاوه بر نظارت ارزیابی هم میکنن، وزن میکنن عمل من رو. خب نفس این ارزیابی و احساس این که کار من، شایستگی های من تحت توزین هست و برای ارتقاءات من، ارتفاعات من در سازمان مؤثره، این خیلی میتونه کمک بکنه. حالا استاد غزی که تشریف آوردن، سلام علیکم، ما با استاد غزی بوده 5 سال قبل عرض کردیم که ما دیگه بحث نظری پردازی رو کنار میذاریم، حالا امسال اجمالی داریم میگیم، میسپریم به ایشان و پژوهشکده‌شون، کارگروهاشون دیگه دوستان رو سازماندهی کنن، گروهی که باید رو انگیزش کار کنن از این سبک استفاده میکنن. این سوره محمد آیه 31 آقای باکو نوشتن ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. ما داریم اصول میخونیم نه فقه. در اصول داریم میگیم نظری پردازی، نمونه های نظری پردازی رو داریم میگیم. دسته هشتم آیات تکریمه، مثل کرامن کاتبین کرمنا بنی آدم، هازل لذی کرمت علی ازا اکرمه و نعمه فمن یهن الله فماله من مکرم لهم مغفره و رزق کریم ندخلکم مدخلا کریما. و اعد لهم اجرا کریما. خب این دست آیات کرامت به انسان انگیزش میده، یه حجمش بالا بود، من توضیحشو مثل که حذف شده، یعنی انسان اگه احساس کرد که او رو یه عده‌ای دارن تکریم میکنن، به شخصیت میدن، اینجا کسی کسی رو خورد نمیکنه، اهانت نمیکنه، انسان انگیزه پیدا میکنه، میگه من جایی میرم کار میکنم که از بر و روش و سر و روش کرامت میباره، من تکریم میشم، اکرام ابواب جمعی، تکریم ارباب رجوع. این کرامت ها، آیات کرامت، کسانی کار من رو میبینن که کرام هستن، کرامن کاتبین، اونا نیومدن منو اذیت کنن، اونا اومدن شخصیت منو بالا ببرن. این آیات کرامت هم اضافه کنید. دست این نهم آیات جبران هست، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب هو خیرا و اعظم اجرا. بیارید این اشتباه نکردم من آقای باکو، بکنم سوره مزمل باشه، نه؟ هو خیرن و اعظم و اجرا، درسته؟ این که سوره محمد بود. حالا این رو شما میتونید مستندسازی کنید، ما همجوری از حافظه استفاده کردیم. ببینید این آیات چه ربطی به انگیزش داره؟ من اگر احساس کنم که تمام کارای من ما به ازا داره، اجر داره، حقوقم میدن، حقوقم ضایع نمیشه، نفس این احساس این به انسان انگیزه میده، میگه اینجا جاییه که حقوق آدمو سر وقت میدن، کامل میدن، خستگی قبل از اینکه عرقمون خوشه میدن، این خوبم میدن، کمم نمیدن، تازه در اضافه هم میدن، این میشه انگیزه. بعد این آیات جبران ایناست. الان آقای اکبرزاده این آیه رو نیوردن هنوز، هو خیرن و اعظم و اجرا، درسته؟ مزمل بیست. ما اینجا ماه سفر منبر که میریم، بعد از ظهر سوره مزمل، صبح سوره مدثر، چون به این بهانه که دهه آخر دهه رسول الله هست. این سوره مزمل سوره عجیبیه، حتما روش کار کنید. ببینید ایشون نوشتن که هو خیرن و اعظم اجرا یا اعظم اجراست، استغفر الله، خدا اعظم اجرن هست، اجر میده حسابی. خب اگه اینطوره من انگیزه پیدا میکنم، کان اجره علی الله یوفیهم اجورهم، اجور رو کامل میده. خب شما انصافا اگه توی سازمانی باشید که زحماتتون ما به ازا داشته باشه، انگیزه پیدا میکنید. یه دسته دهمی هم هست، دسته دهم آیات، اسمشو میذاریم آیات هدایت. مثل چی؟ هداکم، من یهد الله و هو المهتد، هر کی خدا هدایتش کنه او هدایت میشه، من یؤمن بالله یهد قلبه، سوری تقابم فکر کنم میشه، فوجد اگر ظالن فهدا، این سوره زهاست، ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، این سوره اعرافه، لکل قوم هاد، فکر کنم سوره فاطر باشه. ببین این که منو دائما عده‌ای دارن هدایت میکنن، در از یعنی رهبرانی دارم من رو در مسیر قرار میدن، در چشمنداز قرار میدن، راه مطابق راهبردها. قبول دارید که آدم انگیزه پیدا میکنه تا اینکه میگه همینجوری داریم میریم، میگه نه من توی سازمانی هستم که اول و آخرش معلومه، جاده و اسبش مشخصه، کجا میرم معلومه، کجا هستم معلومه، از کجا میام هم معلومه، من انگیزه پیدا میکنم. قبول دارید آقای پارسیفر که آدم اگه احساس کنه تحت هدایت رهبران هدایت شده ای هست، انسان خیلی ممنون از تاییدتون. انگیزه فقط این نیست که پول بده، انگیزه مجموعه ای از آیاته. حتی ما 14 تاشو گفتیم، شما میتونید بیشترش کنید، استاد غزی میتونن تو پژوهشکده اینا رو هی فراوری کنن، فناوری کنن، بیشترش بکنن. دسته 11 هم ارتباط آیات ارتباطات هست. من تو سازمانی هستم که دلها رو به هم نزدیک میکنه. احسن، ببینید اینا همه آیات آدرسش رو آوردن، آقای اکبرزاده ماشاءالله با سرعت کار میکنن. الف بین قلوبکم، من یطع الرسول فقط اطاع الله. ببینید ارتباطاته، ما فوق من با خدا ارتباط داره، همینجوری بی ریشه نیست. تعاونوا علی البر و التقوی، ماها با هم، همتاها با بر اساس بر و تقوا کمک میکنیم به یکدیگر، ارتباطات متعاون داریم، رابطه با هم داریم. البته رابطه طبق تفسیر مال مرزبانیه، مرابطه مرزبانیه، ژاندارمریه، ولی خب یه معناش هم همین رابطه است، با هم ارتباط داشته باشید. مثلا لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف. یعنی این خوب دقت کنید، من در سازمانی هستم که رهبران این سازمان، مقامات عالیه این سازمان، افراد رو با هم دوست قرار میدن نه دشمن. بعضی ها میخوان بر ما حکومت کنن، تفرقه ایجاد میکنن، حکومت میکنن، یک کار میکنن ما با هم بد باشیم، در نتیجه اون راحت حکومت کنه. یه موقع از برعکسه، یک رهبرانی داریم ما رو با هم دوست قرار میدن، رابطه بین ما برقرار میکنن، بین خودشون و ما رابطه هست، بین خودشون و مافوقشون و خدای خودشون رابطه هست. این مجموع ارتباطات که بنی آدم اعضای یکدیگرن، این به انسان انگیزه میده. اینا جز انگیزه، آیات انگیزه است، باید روش کار بشه. حالا من همه رو انقدر زیاد بود نتونستم شرحشم بنویسم، ولی ضبط میشه، صوت گذاشته میشه، دوستان میتونن گوش بدن، اینا رو اضافه کنن، مخصوصا نظریه پردازان انگیزش. ببینیم کدوم قهرمان پیدا میشه. ما یه زمان است آقای سید حسن موسوی گفتیم شما بیاین رو انگیزش کار کنید، زارم موضوعشون رو تغییر دادن. یکی از آقایون الان هر کدوم دوست دارن، آقای قادری افشاری، آقای پارسیفر، آقای باکو که رسالهشون در صداقت هست و امانت، بیایید بحث انگیزش رو شروع کنید، ما هم راهنمایی میکنیم، یه استاد مدیریت رو تمام هم بگیرید راهنماییتون کنه. تو انگیزش بشید قهرمان، نظر اول. دسته 11 آیات اصلاح رفتار. بید یه آیاتی هست میگه خداوند رفتار شما رو اصلاح میکنه، کجبری درست میکنه، هم انگیزه پیدا میکنه. میگه اینجا بیخیال ما نیستن که من اشتباه کردم کردم، میگه نه اشتباه هم کردی، میاد تذکر میدن رفتار، همین که آدم احساس کنه که ما اشتباهاتمون رو میان تذکر میدن، این خودش خوبه. رفتارمون خشن شده، بد شده، میان خوبش میکنن. مدیران رفتار سازمانی خوبی داریم، انسان انگیزه پیدا میکنه، میگه کار میکنیم، اگه اشتباه بود میگن. مثل یه مدرسه رفته بودن، بچه ها نماز جماعت میخوندن، مدیرا و ناظما و مربیا وقتی بچه ها میرفتن رکوع و سجده، مثلا دستاشون رو درست میزن، میگفتن دستو بذار رو زانوت، یا مثلا میرفت سجده پاهاش رو درست میگردن، پاهای بچه ها رو که مثلا انگشت شستتون باشه. این رفتارها رو اصلاح، حمد و سورهشون رو اصلاح میکردن. حالا این مالو بچه هاست، بیایید تو سازمان. من یه روز تو تولید اشتباه کردم، تو فهم این پروژه اشتباه کردم، اشتباه رفتم، سری میان ما رو برمیگردونن، میگن آقا بیا برو تو مسیر. این اصلاح رفتار، این خودش به انسان انگیزه میده. تا اینکه بگه اینجا جنگله. دسته 12 آیات پاداش و تنبیه هست، این که دیگه گل قضیه است. یعتکم کفلین من رحمته، بعضی موقع دو کفل میده، دو برابر میده. سوره نحل، من یورد، سوره حدید باید باشه، درسته آی باکو آی پارسیفر، منم حدید باشه. من یورد ثواب دنیا نعطی منها، هر کی، ما آیاتی رو میاریم که تو همین دنیا پاداش بده، نه بهشت و اینایی که خب اون که سر جاشه. تو همین جهان هر کی کاری بکنه، من یورد ثواب دنیا نعطی منها فلنحیینه حیاتا طیبه من عمل صالحا فلنفسه و من عمی فعلیها. یه آیاتی هست میگه یضاعف ها، اینه بیارید یضاعف ها، از آفن کثیره یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه یعنی کسی که مهاجرت کنه، مسافرت کنه، حرکت کنه به سمت جهاد، به سمت خدا، تو مسیر مراغم کثیر میبینه، یعنی بهره های زیاد، دیدگاه های زیاد. هر دیگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا بالله و رسوله، های متفکریان فرمودن یؤتکم کفلین. این ترجمهش چیه؟ یعنی دو برابر. این آیاتی که اگه کار خوب کنید، حدید 28، اگه کار خوب کنید خوب، کار بد کنید بد، پاداش بد، این انسان رو برمی انگیزانه. نمیگه چه کار خوب بکنیم چه کار بد، پاداشمون یکیه. میگیم حضرت علی الان میخونیم انشاءالله، میگه ولا یکونن المحسن والمسی به منزلت سوا، اینا نباید یکی باشن. دسته 13 آیات معیت دیگه، وقت داره تمام میشه، 4 وقت داریم. مشبختانه طوری خوندیم، مدیریت کردیم بحث رو که به نتیجه برسیم. مثلا میگه ان معی ربی سیهدین هو معکم اینما کنتم ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. این که آدم احساس میکنه یه همراه اولی داره، همه جا با اوست، هیچ وقت رو تنها نمیذاره، انگیزه میده به انسان. این که سازمان من تو موقع سختی به فکر منه، نه فقط وقتی جوانم قویم از من کار میکشه بعد منو ول میکنه مثل دستمال کاغذی، نه، او همیشه با منه. در دوران بازنشستگی، در دوران مریضی، در دوران مأموریت سخت، همه جا با من هست. بر این معنا و مبنا که احساس همراهی و همیشگی، همراهی همیشگی مقامات مافوق در انسان احساس آرامش و انگیزش میکنه. قبول دارید؟ آقای جعفری، آقای اللهیاری، که مثلا انسان وقتی احساس کنه یکی همیشه با اوست، مثل حضرت موسی رهبر معظم هم به این اشاره کردن. من این نکته عرض بکنم، دیروشب آقای خسرو پناه بحث نظری پردازی بود، هی میگفتن که نظرات آقا، این خودش میتونه نظریه فرهنگ رو ارائه بده. خب این، من این نکته بگم، ما با فقیه و مجتهد اول قرآنه بعد حدیثه، نظرات رهبری هم یکی از منابع اصیل و غنی و قوی ماست، نه اینکه فقط اون نظرات، نظرات امام، نظرات فقها. بله، کسی که تو کار مثل ایشون 40 تو کاره، نظراتش عمیق‌تر و حجت‌تره. ولی برای فقیه ما باید بریم، نظریه پردازی ما بر اساس آیاته. ببینید آیاته، بعد میبینید رهبر معظم هم بر همین اساس فرمایش میکنه، امامین انقلاب هم همینطور. این نکته روش کار کنید، نظریه پرداز به نظریه امامین انقلاب به عنوان منبع نگاه میکنه، به عنوان یک معید نگاه میکنه، اساسش بر آیات و روایات باید باشه. اینم به برادر مکرم آقای خسرو پناه می‌خواستیم عرض بکنیم. این معیت انگیزه میده، واقعا معیت انگیزه میده. سازمان من همراه منه، مقامات مافوق همراه من، برم تو دادگاه میان، برم تو پاسگاه میان، اینجور نیست منو ترک بکنن، نه، همیشه با من هستن. پس سازمان همراه انگیزه میده، انگیزه میده. بر این معنا و مبنا که احساس همراهی همیشگی مقامات مافوق انسان را آرامش و انگیزش میده. دسته 14 که خداحافظی کنیم، آیات بشارت هست. حالا من تمام میکنم، ولی دوستان الان اضافه کنن چه دسته شما اضافه میکنید. مثلا شما دسته 15 هم شما اضافه کنید. ایشون فرمودن آقای متفکری میگه فرمایش آقا چراغ راه راست میگن، ولی اصل قرآنه. بعد میبینیم آقا مثل قرآن حرف میزنن، انگیزه انسان بیشتر میشه، مخاطب بیشتر میپذیره. دسته چهاردهم آیات بشارت، مانند بشر الصابرین، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. انیش مونده، فکر کنم سوره هجر باشه، درسته؟ سوره هجر باشه. این آیات بشارت به انسان انگیزه میده. مثلا تو آمفی‌تئاتر، تو جمع، تو محل کار، هی میان بشارت میدن الان حقوقتون اضافه میشه، بشارت باد بر کسانی که خوب کار میکنن، آیندهشون خوبه، بهشت میشه، در تولیدات، در سود سازمانی شریک میشید. چه میشید؟ چه میشید؟ انگیزه پیدا میشه. بشر بشر بشر. این کدوم بود؟ هجر بود. هجر 49. حتی من نمیخوام حالا، ولی همه اینا رو حافظه بود. من حسن اینقدر زیاد بود، 14 دسته رو شما بخواید. من ساعت 2 صبح شروع کردم، همینجوری 1 ساعت هم دیشب کار کرده بودم، همینجوری به حافظه بسنده کردم دیگه. ما بیش از این که نمیتونیم، شما و پژوهشکده شما، اجتهادات شما، استنباطات شما، استنادسازی های شما این رو تکمیل میکنه. ما با هم کار میکنیم، تکی که نیستیم که. ما یه مؤسسه ایم، نه اینکه یه کسی داره درس میده. ما اون ماده اولیه است، اون فطیره، فطیره چیز، ببخشید، اون مایه اولیه است. ما در این حد کار میکنیم. بشر صابرین، جمع بندی کنیم دسته های آیات فوق. چند دسته شد؟ های متفکریان، های اللهیری، چند دسته بود آیات؟ 14 دسته. آه صد، 14 دسته. البته بیشتر است. کی میتونه 15 هم بگه؟ های اللهیری شما میتونید یه 15 هم اضافه کنید؟ من 14 تا گفتم، 15 هم، 16 هم، 17 هم، 18 هم، همجور بگید اضافه کنید. مثلا یه دسته هم شما بگید که انگیزش میده. حالا ما روایات رو هم انشاءالله هفته بعد اگه وقت کنیم، زنده باشیم، ادامه میدیم. جنبندی دسته های آیات فوق که 14 تا هستن، زیر ساخت وحیانی نظریه آیات انذار را آقای باکو گفتن. خیلی جالبه، آیاتی که هشدار میده. آفرین، ببینید این دسته 15 هم. باز دوستان اضافه کنن میشه 16 هم، 17 هم، 18 هم. من بدون تعارف بگم شما افقهید از بنده. نظریه انگیزش هستن که جنس آنها آیات تبشیر، اونو گفتیم دیگه، بشر بشر گفتیم، آیات انذار رو نگفته بودیم که آقای باکو اضافه کرد. دسته های آیات فوق زیر ساخت وحیانی نظریه انگیزش هستن که جنس آنها حمایت دائمی و مؤثر از کارکنان است. اگه از شما سوال کنند این 14 دسته جنسشون چیه، میگیم حمایت. انسان تحت الحمایه، البته حمایه، نه تحت الحمایه معروف استعمارگران، نه، سازمان صالح، رهبران صالح و بسیر. همین که آدم احساس کنه این 14 تا دسته و دسته 15 هم که اضافه کردن، آیات امداد هم که آی پارسیفر اضافه کردن، این مجموع جنسش حمایته. هما این مثل پرنده ای که بالشو باز میکنه، جوجهش میاد زیر اون بال، این میشه تحت الحمایه. حمایت های مادی و معنوی، ملکی ملکوتی، حمایت های صادقانه و مشفقانه محسوس و مشهود، هر فرد را به انگیزش وامی دارد. آدم اگه احساس کنه یه جا آدم حمایت میکنه، با آدم مدرک میده، با آدم اجتهاد میده، با آدم علم میده، همش هم پول که نیست، شخصیت میده، جایگاه میده، فرصت میده به انسان برای رشد. خب اینا آدم اگه اینا همش حمایته، انذار حمایته، بشارت حمایته. آیا میشه کلمه حمایت رو ما جنس اینا قرار بدیم یا نه یه چیز دیگه میخواید اسم دیگه بذارید؟ ما با شما همراه هستیم. امدادهای غیبی آقای متفکریان اضافه کردن، همه اینا قبول دارید حمایته، حمایت‌های صادقانه و مشفقانه، حمایت مادی، حمایت معنوی، حمایت حمایت حمایت. این حمایت‌ها به انسان انگیزش میده. حتی نظارت حمایت، هدایت هم حمایته. اینم یه نظریه شد خودش که میگن مقامات مافوق هدایت میکنن، حمایت میکنن، نظارت میکنن. ما میتونیم بگیم نظارت هم حمایت است، هدایت هم حمایت است. تا انشالله. پس ببینید ما الان نظریه داریم میدیم، فتوا نمیدیم، بحث معرفتی است. اونایی که بحث ما رو رصد میکنن در محیط بنیاد بیرون، اینا بدونن که ما الان اون بحث معرفتی که شما میگید اینجاست و این کار فقیهه. فقیهی که تا 180 چند جلسه فتوا داده، حالا داره نظریه میده، بعد این نظریه رو به نظام تبدیل میکنه. هر سه تا کار مال فقیهه، موضوع شناسی مال فقیهه، فتوادهی کار فقیهه، نظریه پردازی کار فقیهه، نظام سازی کار فقیهه. چون فقیه مسئله محور، مسائل فتوایی، مسائل نظریه‌ای، مسائل نظامی پاسخ میگیره. تمام پاسخ هم از شرع مقدسه. خب امروز هم روز 26 صفر هست. 26 صفر لحظه ایست که پیامبر اکرم در بستر بیماری هستند، دو روز دیگه دنیا میرن. تو این مدت اینجا امروز اسامت ابن زید 19 ساله رو برای مقابله با حملات رومی ها فرمانده قرار دادن. همه پیرمرد ها بدشون اومد و زیر بار نرفتن، اونم حرکت نکرد، تحت تأثیر پیرمرد ها قرار گرفت. همین تعللش باعث شد زمان امیرالمومنین هم با امیرالمومنین بیعت نکرد. از این شخصیت خوبیه. امام باقر علیه السلام میفرماید که اسامه شخصیت خوبی است. نمیخواد بدیهاشو بچربونن. درست تو جنگ شرکت نمیکرد ولی تابع امیرالمومنین میگن بود. این اسامه همچین شخصیتی داشت که حتی میگن موقعی که میخواستن بت‌ها رو بشکنن تو کعبه با پیامبر وارد شد. اسامه شخصیت خوبی بود ولی خب متاسفانه اونایی که جوانگرا نیستند فکر میکنن هرچی از تو پیرمرداست، اومدن جلویشون ایستادند. از ما الان این دولتمون که دولت پیری هست، خب ما از آقای پزشکی خب 70 سالشه، فکر میکنه 50 ساله جوانه، مثلا 60 ساله جوانه، 10 سال ازش جوانتره. در صورتی که ما بایستی اینها رو هم لحاظ کنیم. اسامه یه جریان جوانی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.